بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. خب این داستان کرونا ظاهرا همه رو داره آلا خون بلا خون میکنه، خونه به خونه میکنه. بنامون بود که همون جای قبلیمون بعد از این دو هفته که مل اجبار تعطیل کردیم بحث رو شروع کنیم، اما ظاهرن کماکان این معضلات وجود داره. بحث رو لذا از این جلسه در اینجا خدمت دوستان هستیم، طبیعتاً با تعداد محدودتری از دوستانی که تشریف آوردند. بحثمون رو از این جلسه پیرامون موضوع مهمی شروع میکنیم، از این جهت که این موضوع هم کثیر الابتلاء، هم به نوعی در حوزه‌های متعددی قابل طرحه. کثیر الابتلاء به خاطر اینکه متاسفانه در لسان متعارف مردم سب کردن و دشنام دادن خیلی رایجه، خیلی به صورت راحتی مردم الفاظ زشت رو در مقام دشنام و سب بر زبان جاری میکنند. وقتی هم میشینن مثلا با هم صحبت میکنند به راحتی به هم دشنام میدن، به راحتی به هم بد میگن. بسیاری از مواقع در مقام رفاقت در محیط دوستانه این کارو میکنند. مثلا یه مجموعه‌ای که با هم رفیق هستند میخوان خیلی به هم رفاقتشون رو نشون بدن، بیشتر به هم فحش میدن و این هم ظاهرن مربوط به فرهنگ ما هم نیست، بلکه فرهنگ های دیگه هم این مسئله رو دارند و در اونجاها هم این مسئله رواج داره. در میان عرب ها هم من خودم دیدم، انگلیسی زبان ها هم خیلی تو محیط هاشون هست. این از بحث دوستانش، در غیر دوستانش هم که الا ماشاءالله این مسئله شیوع داره. اگر بخوایم یه بررسی رو موضوع بکنیم، چندین زاویه داره که این بحث رو باید توش بررسی بکنیم. انشاءالله از امروز وارد این موضوع میشیم، موضوع نسبتاً مفصلی هم خواهد بود. البته یه مقداری بخش‌های زیادیش رو ما با سرعت بیشتری پی میگیریم و دوستان یه سری مطالعات چون من برگاهاش رو میدم دیگه خودشون مطالعه کنن. اولین مسئله به عنوان مقدمه اول که در اینجا طرح کردیم، بحث عناوینی است که در این مسئله در لسان عرب موجوده. ببینیم این لغت ها کیند، چون این لغت ها در روایات ما و حتی در آیات شریفه‌ای که ممکنه بهشون تمسک بشه وجود دارن. بعضیاشون نادرند، اونا رو سر جاش بحث میکنیم، ولی بعضی ها کثیر الابتلاء، لغت های پر ابتلا و پر تعدادی هستند. مهمترینش لغت سب، سب که از ریشه سبب است. سبب چنان که اهل تحقیقش گفتن، مرحوم مصطفی اشاره کرده، به معنای محصور کردن، محدود کردن یک شیء که ما اون سعش، وسعتش، انطلاقش رو محدود کنیم و جلوی اعتلاء شیء رو بگیریم، جلوی علوش رو بگیریم. البته این مورد رو ایشون میگه با اختلاف موارد مختلف فرق میکنه. اگه ما یک نفری رو انطلاقش رو، علوش رو جلوگیری کردیم، او رو میگیم سب کردیم. پس در حقیقت اگر بخواهیم کنه واژه رو بگیریم، سب یعنی این که ما به نوعی آمدیم و یک فردی رو محصورش کردیم. همینطور شتم و اینجور امور، تقبیح، اینا هم به همین جهت دیگه. یعنی ما وقتی یک نفری رو در حقیقت سبش میکنیم، دشنام بش میدیم، شتمش میکنیم، اون فرد رو داریم در کار کرده خودش آزادی هاش رو به نوعی محدود بکنه. این تعبیر است که مرحوم آقای مصطفی میگه. بعدم به آیه شریفه ولا تسب الذین یدعون من دون الله اشاره کردن، گفتن اینم که فیسب الله، یعنی اونها میان خدا رو سب میکنند، این یسب الله یعنی چی؟ گفتن یسب الله یعنی این که اونها میان مقام و مرتبه و شأن خداوند رو محدود میکنند. خب این صحبتی است که آقای مصطفی بیده. البته در رابطه با این آیه ما بعدها نکاتی داریم. به نظر ترجمه این آیه تو لسان مترجمین خواهیم رسید، خیلی متفاوت باش برخورد شده.
معنای ایجاد علت
چرا میرسیم اونجا؟ یکی از این آیه رو یه ترجمه ای داره، لا تسب الذین یدعون من دون الله. ما معمولش اینو ترجمه کردن که خدایان و الهه و بت‌های کفار رو بهش فحش ندید. من نمیدونم این چطور به این ترجمه رسیدند، در حالی که آیه میگه لا تسب الذین یدعون من دون الله، یعنی کسانی که خدا رو می غیر خدا را میخوانند بهشون فحش ندید، به خود کفار. لا تسب الذین یدعون من دون الله، اونایی که غیر خدا رو میخوانند، یعنی به خود کفار فحش ندید. اما مترجمین دو دستن، یه ده همینجور معنا کردن، گفتن به کفار فحش ندید، اما بخش زیادیشون گفتن به بت‌های اونها فحش ندید. این از مواردیه که نمیدونه آدم تو مترجمین قرآن چطور این گونه اومدن. اینا البته این معنا گرفتن، لا تسب الذین یدعونه من دون الله، یعنی یه دونه ضمیر هو رو اینجا ظاهرا گرفتن، یعنی بت‌هایی که کفار آنها را میخوانند. در حالی که ظاهرش اینه که لا تسب الذین یدعون، خود اونها رو فحش ندید. شنیدیدم تا حالا همه هر کدوم این آیه رو شنیده بودی، معمولا اینجوری شنیده بودیم که به بت‌های کفار فحش ندید، اونها هم به خدا فحش میدن. بعضن هم میگن به مقدسات دیگران فحش ندید، اونها هم به خدا فحش میدن. آیه ظاهرش این نیست، آیه اینه که به خود کفار فحش ندید، نه به مقدساتشون. حالا میرسیم در تحلیل آیه به طور مفصل بحث بود. بعدم از این لغت سببه یه واژه دیگری که خیلی متعارفه در آمده و این واژه عبارت است از همون سبب به معنای علت، به معنای موجب، چیزی که باعث پیدایشی چیزی شده. در این بارم گفتن که علت این که به سبب میگن سبب اینه که این اون شیء رو محدود میکنه، یعنی مسبب رو محدود میکنه، باعث محدود کردن میشه، باعث محصور کردن میشه. اول البته این از این نوع واژه سازی ها و شأن نامگذاری هایی است که مرحوم مولانا مصطفوی تلاش داره، خیلی هم همه چی رو به نوعی میخواد به یه مطلبی برگردونه. بعضی هاش خیلی خوبه، بعضی هاش خیلی با زحمت همراهه که آدم حالا بگه این به اون بر میگرد. کتاب فروغ اللغه که قبلا هم تو بحثای دیگه‌مون بهش خیلی استناد کرده بودیم، مال قرن 5-6 و اون قرن هاست، او در این باره یک نکته ای داره، میگه شتم یه فرقی با سب داره. شتم یعنی دشنام دادن، اصلش از شتامه میاد. شتامه یعنی زشتی، یعنی بیریختی، یعنی کسی که خیلی قبیح الوجهه. رجل شتیم یعنی آدم زشت. به اسد هم یعنی به حیوان مفترس هم میگن شتیم. علتش هم اینه که قبح منظر داره، زشت. البته من نمیدونم اسد مگه زشته؟ ما از اسد تا حالا زشتی نشته بود، برای رو گفتن. پس شتم به معنای اینه که ما یک کاری که زشته رو انجام بدیم، یا در رابطه با مشتوم یعنی اونی که بهش فحش میدیم، یکی از کاراش رو تقبیح کنیم، بگیم این کار او زشته، این کار ای قبیحه. اینجا هم اشاره کنم تو نسخ خود فروغ اللغه بعضیش داره مشعوم، تقبیح و امر المشعوم، یعنی کاری که شومه، کاری که مورد یک نوع زشتیه، اون رو ما بیاییم انجام بدیم. البته الامر المشعوم نیستان، امر المشتومه، که به نظر همین مشتوم درست باشه، یعنی ما تقبیح کنیم کاری که مربوط به فردی است که آن فرد مورد شتم واقع شده، نه اینکه تقبیح بکنیم کاری که مربوط به کسی است که اون کس شومه، آدم خیلی بدیومیه. پس شتم به معنای زشتیه، اما سب به معنای اتناب و کش دادن و مبالغه کردن در شتمه. از سبم مشتق شده سب رو، ایشون گفته به معنای یه مسافت طولانی یا به معنای پاره بودن شکاف لباس. ایشون میگه سب از نظر لغت به معنای یک چیزی است که بلند باشه، لذا مثلا به دنب اسب میگن شبیب، چون دنب اسب از متعارف دنبای دیگه بلندتره. یعنی مثلا دنب شتر یا دنب بقیه حیوانات کوتاه، دنب اسب چون بلنده و بیش از حده. البته حالا ظاهرا من نرفتم ببینم آیا مثلا نسبت به همه حیوانات دنبه اسب بلندتره یا نه، ولی میگن دنبه اسب چون از همه بلندتره بهش میگن شبیب، یعنی چیزی که در حقیقت طولانی. به این جهت به عمامم میگن سب، چون عمامه‌ای که سرم میبندن بلنده، به این هم لغتن سب میگن. خب ما از این یه نکته ای رو در میاریم از فروغ اللغه. این نکته در میاد ازش که پس سب به معنای افراط در دشنام دادنه، کش دادنشه. اگه شما یه بار فحش میدید این دشنامه، اما اگه زیاد میکنید این کارو به یه نفر دو بار، سه تا، پنج تا، ده تا پشت سر هم، گفتم قصه براتون که طرف یک ساعت فحش داده بود، بعد گفته بود اشکال قضیه اینه که زبونم هم بستن نمیتونم حرف بزنم. این یک ساعت فحش داده بود، این میشه سب. یعنی مطابق اینی که فروغ اللغه گفته، سب افراط و اتناب در دشنامه، در شتمه. اما این دقت رو این کتاب داره، اون تا بقیه کتابا نه، سب رو معنی اصل دشنام گرفتن. کتابای لغت هم همین مسیر رو معمولا رفتن و بعضی هم گفتن سب به معنای قطع کردنه، بعضی ها گفتن به معنای خرق آبروه، این که آبروی کسی رو ببرند. باز ببینید تو همین فضای فروغ اللغه راغب در مفردات میگه سب شتم وجیعه، وجیع دردناک، یعنی هر دشنامی که ان سب نیست، اون سب، اون دشنامی که خیلی ناراحت کننده است، دردآوره، باعث آزار شدید میشه. این رو چند داخلش در راغب آورد. پس این در سب. شتم با توجه به این شناختیم، پس شتم و سب اگر این حرف فروغ اللغه رو بپذیریم، بینشون عموم و خصوص مطلق میشه. یعنی هر سب بی شتم هست، ولی هر شتمی سب نیست، چون سب به نوعی اتناب، کش دادن، دردآور بودن شتمه. لغت دیگه ای که باش کار داریم که در فارسی هم بسیار متعارفه، فحشه. لغت فحش به معنای قبح بینه، فحشا هم که میگن که همین لغته، این چیزی که قبیحه، که هم فاحشه هم فحشا هر دو به یه معنان. میگن اگر یک عصیانی خیلی بیان باشه، گناهی آشکار باشه، میگن یک عصیان فاحش، یا یک گناه فاحش، یا فحشا. که این نکته هم ایشون داره، میگه این فحشا، این الف آ که گرفتن الف ممدوده، یدل بر این که این مفهومش عمیق‌تره، چون الف ممدود داره. این معمولا چیزای لغت‌شناسای عرب. بعدم یه توضیحاتی میده که مثلا فرض بفرمایید که لغت‌های دیگه حجنه، که حجن به معنای قبح در عیب، یعنی اون عیب، اون قبحی که از عیب ناشی میشه. پس اینم لغت فحشا. اگر احیانا قبهی دقت کنیم پس در فحش، اگر قبهی بیان بود، آشکار بود، روشن بود، به این میگیم فحشا. اما نکته‌ای که وجود داره، خب این قبه آشکار، این نکته تفسیری داره، چطور در قرآن بعضیش داره که لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. اگه میگید فحشا، فاحشه، فواحش، اینها به معنای قبح آشکاره، ما بطنش چیه؟ ما ظهر منها و ما بطن. میگن ایشون این گونه معنا میکنه، میگه که یک سری از اینها در ظاهر انسانه، یک سریش در باطن انسانه. مثلا فرض کنید ریا هم یک قبحیست، قبحش آشکاره اگه رو بیاد، اما خود عمل پنهانه. برای اینکه به این نکته از بیرون فقط تنبه بدم، الان بحثمون در این آیه شریفه نیست، جای تفسیریش بعدنه. ببینید دزدی یک کاریست که شما به عرف بدی، عرف میگه این کار نیمورو برگرد قبیحه، پس قبح دزدی آشکاره. حالا گاهی اوقات یه نفر یواشکی دزدی میکنه، یه نفر علنی دزدی میکنه. کسی که یواشکی دزدی میکنه یا علنی دزدی میکنه، هر دو مرتکب دزدی شدند. دزدی هم قبحش آشکاره، ولی ممکنه این چیزی که قبحش آشکاره خودش مخفی باشه. حالا ریا یه امریست، قبحش آشکاره، اما ممکنه یه کسی این قبح آشکار رو علن ابراز کنه، این مثلا کاری بکنه بفهمن، ممکنه نه یواشکی این کارو بکنه، خیلی هم قیافه مقدسی به خودش بگیره، کسی متوجه نشه. به خلاف اموری که خیلی قبه روشنی ندارن، مثلا فرض کن حالا اگر یک نفری استحلال اول ماه نکنه، این گناهان صغیره، نره مثلا اول ما استحلال بکنه، سلام مثلا وارد میشه جایی نکنه، حالا مثلا کسی از در وارد میشه، مثلا فرض کن جلو پاش بلند نشه، اینها رو بگیم قبح آشکار ندارند. اگه برفرض گفتیم حالا اینا حرامن، آن خیلی هم بگه حرام نیست. این امور ظاهر و باطن داره، البته ممکنه یواشکی اتفاق بیفته، ممکنه علنی اتفاق بیفته، استحلال علنی نشه، استحلال یواشکی نشه. خب لغت فحش رو کتاب‌های لغت هم معمولاً به معنای قبح در فعل یا قبح در قول گرفتند و مفردات الفاظ قرآن هم فحش رو یک قبیح بسیار بزرگ معنا کرده. با مجموع اینهایی که خوندیم میشه گفت که فحش کلام یا فعل قبیحه. خب این همین لغت، جمع‌بندی میکنم آخر. یه لغت دیگه لغت قذفه. ما البته در فقه این لغت قذف رو معانی بسیار فنی براش داریم، خاص داریم. قذف یعنی نسبت زنا دادن به یک زن، چون خب حد هم داره. داستان اصلیش هم در داستان عایشه مطرح شده و اون قصه ای که در یکی از جنگ ها برمیگشتن، عقب افتاد، کاروان رفته بود برای قضای حاجت، اون دیر اومد بین راه دید کاروان رفته، جاش گذاشته. اون قصه هایی که داره آمد و بعدش هم میگه مریض شدم و رفتم و پیامبرم منو فرستاد خونه ابوبکر رو، فساده. اما لغت ظاهرا لغت قذف به معنای این نسبت دادن زنا فقط نیست، به معنای قبیح من الکلامه. کتاب های لغت هم معمولا این لغت رو، لغت قذف رو، به معنای همین نسبت دادن یک امر قبیح، یه شتم گرفتن. مثلا گفتن قذف به قولهی، یعنی تکلم من غیر تدبر ولا تأمل، یعنی حتی به معنای بسیار بازی گرفتن، اینکه کسی بدون تأمل بدون تدبر حرف بزنه. لغت از واژه قذفه اومده. قذفه معنی رم کردن، انداختن، یعنی چیزی رو پرت کردنه. کنه در قذف هم شما یک نسبتی رو به سمت طرف مقابل پرتاب میکنید. مرحوم آقای مصطفوی قیدی هم اضافه کرده، گفته که اصل این رمی در موردی است که طعن و تحقیر هم درش باشه، یعنی که ما باید یه چیز تحقیر آمیزی رو پرتاب بکنیم. قذف فی قلوبهم الرعب که در قرآن اومده، یا در باره اون مسائل داشتیم فارسال میخوندیم که صعود میکردن ملائکه، میرفتن اجنه میومدن از آسمان ها و یقذفون من کل جانب، بهشون سنگ پرتاب میشد، از همین ماده قذفه که بهشون سنگ انداخته میشد، نمیذاشتند اونها بیان به سمت پایین. اونم یعنی کلام زشتی رو به کار بردن، اما معنای باز سنگ زدنه، در اونجا به معنای سنگ زدن و رمی کردنه، اما خودش بی حد نفسه معنای کلام زشت. نکته باز مهمتر این که بعضی از کتاب‌های دقیق لغت عرب قذف رو معنای مطلق سب گرفتن، مثل لسان العرب. قذاف هم از همین اومده، معنی منجنیق، یعنی چیزی که سنگ پرتاب میکنه. خب پس اون نسبتش با اون بحثی که ما گفتیم چی میشه؟ اون بحث، اون بحثی گفتیم که به معنی نسبت زنا دادنه. اینجا تاج العروس لغتی داره که مطلب رو حل میکنه، میگه اصل قذف رمیه، بعد در سب استعمال شده و بعد اینقدر به کار رفته که غلبه در این معنا پیدا کرده. یک سری پس کتاب‌های لغت قذف رو به معنای چی به کار گرفتن؟ اصل سب. یک عده‌ای گفتن سب به زنا، یعنی نوع زناش رو سب کنید. و بعدم اومدن گفتن این کنه در این معنا غلبه پیدا کرده. به همین جهت ما در شتم، بعضی از کتاب ها گفته بودن شتم یعنی سب من دون القذف، یعنی اگه به حد نسبت زنا رسید دیگه بهش نمیگن شتم، میگن قذف، یه پله بالاتر رفته، نوع خاصی از سبه. لسان العرب هم همین مطلب رو داره، گفته اینم غلبه در او پیدا کرده. و بعضی هم البته گفتن قصد به معنای مطلقه و فقط در نوع خاصی نیست. یکی دیگه از لغت هایی که باز محل بحث در بحث ما، بحث حجره، که تو عبارتمون قبلش بحث کرده بودیم. حجر به معنای کلام قبیح، اینم داریم، تو موارد دیگه هم داریم، چون تو واژه هامون هست به این واژه هم توجه کنیم. از ریشه احجرم اومده، احجر احجارن از باب افعال، یک عده گفتن یعنی استهزع به، دستش انداخت. یه معنا دیگه هم هست که قال بهی یا فیه قولا قبیحا، در رابطه با او حرف زشتی زد. زبخشری هم گفته که احجره یعنی انتقبل حجر، حجر یعنی شنی فوش. یک از کتاب های لغت مصباح المنیر کتاب خوبی است، او میگه حجر یعنی فوش، و وقتی کسی تکلم به این میکنه میگن احجره. خود حاجر هم یعنی کلماتی که به کار برده میشه، این کلمات قبیح رو بهش میگن حاجرات یا محجرات، اونم بهش گفته میشه. این لغت رو یک قصه در تاریخ اسلام هم داره از این لغت، که گفتن در رابطه با پیامبر جسارت کردن و گفتن ان الرجل لیحجر، لیحجر حجر نیست، هذیان گفتن. اگه در رابطه با مریض بگن میشه هذیون، وقتی که آدم تو بیماری تب به خصوص بالا میره هذیون میگه، اون حجره، حجریست که لا ان توجهنه. اگه با توجه باشه میشه دشنام دادن، حرف زشت زدن. لذا اگر با قصد به کار برده بشه به معنای دشنام دادنه، اگر نه بدون قصد باشه به معنای هذیون گفتنه. پس یه لغت دیگه مونم حجره. تا حالا فحش و حجر و قذف و سب و شتم رو گفتیم، تقریبا هم یه معنان، حالا با یه فرقایی که توش خوندیم، خیلی تو عدلمون فرقی نمی کنه. لغت دیگه ای هم که بررسیش بکنیم به عنوان لغت آخر، البته لغت های دیگه زیاد دارن، من دیگه همین لغت 5-6 تا لغت های اصلیش رو گفتم، لغت لعنه. ببینید لعن ظاهرن یعنی دور باشه از رحمت خدا و ترد، این که کسی رو ما از خیر ترد کنیم، از کنارش بذاریم. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که برخی از کتاب‌های لغت اینو به معنای سب گرفتن، حتی مثلا افصاح گفته که قذف یکی از معانی لعنه، لعن یعنی قذف، به نسبت ناروا دادن، نسبت زنا دادن. و تاج العروس هم گفته لعن یعنی سب. این البته به نظر باید فارقی داشته باشه، خاطرتون بشه در بحث‌های تقیه یه سری روایت داشتیم از امیرالمومنین خوندیم، دوستانی که بودن در اونجا گفتیم که امیرالمومنین گفته بود اگر کار رسید منو سب بکنید تقیتاً، ولی لعن نکنید. یعنی کأن لعن یک مرتبه بالاتر یا بدتر یا نهایتاً با یه معنای دیگری غیر از معنای سبه. اونجا می بحثی کردیم که یعنی چی، که چرا معمولش آخه در دید ما لعن خیلی انگار خفیف المعونه تره، یعنی این که بگیم خدا لعنتش کنه که انه داریم دعایی میکنیم از رحمت خدا دور باشه. شاید همینه که بگیم لعن در اینجا چون نسبت قذفه، یعنی درش یک نسبتی باشه که طرف نوع خاصی از گناه رو داره انجام میده. این لغت هامون که حالا بحثمون رو در اینجا شروع بکنیم، پس ما این واژه ها رو دیدیم، اما مهمترین مسئلهش اینه، خیلی خوب قبول، سب و شتم و حجر و فحش و قذف و لعنو. حالا میرسیم یکی از لغتهای دیگه حمز و لمز و اینا هم هست، اونا چون کمتر بود سر جاش که رسیدیم بگیم. اینا به معنای چی؟ یک سریش فعل انسانه، مثلا میگن فلانی سب کرد، سبه یعنی این کار کرد، شتمه. یه سریشم اسم کاریست، فحش اسم اون لغته، لذا اگرم احیانا گفتن نها عن الفحش یعنی نها عن فحش دادن. دقت کنیم، ما ممکنه از یه فعلی نهی بکنیم، یه وقت میگیم نها عن سب یعنی سب کردن، اما ممکنه یه وقت بگیم آقا از خمر نهی کرد. خمر یعنی چیشو نهی کرد؟ پس یعنی نها عن شرب الخمر، چون خود اعیان که متعلق امر و نهی قرار نمیگیرن، اعیان خارجی حتما یک چیزیشون متعلق امر و نهی میشه، امر و نهی حتما تعلق میگیرد به یک فعلی، مرود افعال ماست، به خود عین خارجی امر و نهی تعلق نمیگیره. اما این خیلی دخلی در مسئله نداره. مهمترین مسئله که فردا بهش بپردازیم انشالله بحثش رو تموم بکنیم، این که اصلا آقا خود دشنام یعنی چی؟ چون ما خیلی وقتا فهم کنیم لغت رو به فارسی که برگردیم مسئله حل میشه. خیلی خوب، سب یعنی دشنام، قول قبیح خیلی ها گفتن، اما دشنام یعنی چی؟ برای اینکه بدونید تقریبا اکثر کتاب های لغت هم گرفتار این مسئله هستن، خیلی هاشون وقتی سب رسیدن گفتن معلومون، مطلب معلومه، روشنه، اما سخن اینه اساسا دشنام یعنی چی؟ آیا شما اگه به رفیقت یه حرف زشتی میزنی این دشنام هست یا دشنام نیست؟ آیا در دشنام قصد ایزا دخیله یا ایزا بالفعل دخیله؟ یعنی اگه من به بچم یه فحشی دادم، آیا اینجا میتونم بگم او رو ایزا کردم و فحش دادم یا نه؟ چون ایزا نیست. اگه لغلغه لسانه، کسی به معنا توجه نداره، آیا این دشنامه؟ آیا مواردی که دیگه هست، این که مثلا فرض بفرمایید که آیا در صدق این مفهوم اساسا انشاء مدخلیت داره یا خبر؟ من یه لغت مطلبی در رابطه با کسی خبری نقل کنم، مثلا بگم آره خبر داری دیروز زید رفته بوده مثلا در کجا مشروب خورده، این دشنامه؟ یا اگه بهش بگم مرتی که این مشروب خور، این دشنامه؟ یکی از بحثایی هم که هست دوستان شوخی کاری میتونن تحقیق کنن اینه که اساسا دشنام ها رو دونه دونه بنویسن، خودش تحقیقی است که هر چی فوش وجود داره یادداشت کنن. بعضی از کتابای فقهی هم مثلا تعداد زیادی شو دارن، تو روایات هم یه سریش هست. پس مهمترین سوال برای ما این نیست که اینا به معنای دشنام هستن، خب اون که هستن، مهمترین سوال اینه که دشنام به چه معناست. انشالله فردا.